4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم همراه با شما. مروری داریم بر آخرین خبرهای این بخش خبری. جمهوری اسلامی ایران میگوید تنش بین ایران و آمریکا با یک تماس تلفنی به حالت عادی باز نمیگردد. انفجار در بازاری در شهر پیشاور پاکستان دست کم 33 کشته بر جای گذاشت. و اسرائیل اعلام کرد یک جاسوس ایرانی را دستگیر کرده است. خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری از ایران. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تنها یک تماس تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا نمی‌تواند روابط ایران و آمریکا را به سرعت بهبود بخشد و به حالت عادی بازگرداند. خبرگزاری فارس به نقل از آقای عراقچی گفته که روابط عادی با واشنگتن به مسائلی بیشتر از یک تماس تلفنی، نشست یا مذاکره نیاز دارد و باید به صورت عملی در این راه قدم برداشته شود. حدود 100 نفر از مخالفان رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز شنبه همزمان با بازگشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آمریکا به تهران در فرودگاه مهرآباد تجمع کرده و به خودروی آقای روحانی لنگ کفش پرتاب کردند. خبرگزاری‌های ایران از تجمع تعدادی از حامیان حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد برای استقبال از او هم خبر دادند. بکتاش خمسه‌پور همکارم همچون ساعت پیش باز هم در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین واکنش‌ها در ارتباط با تماسی که بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پس از 30 سال برقرار شده. بکتاش، آخرین بازتابی که داشته این تماس تلفنی در بین کشورهای همسایه ایران به چه صورتی بوده؟ اونها ما یا واکنشی نشون دادن تا این لحظه؟
عمدترین واکنش از جانب عراق بوده. دولت عراق، وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیباری در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس اظهار داشته که دولت جدید ایران به رهبری حسن روحانی بهترین فرصت را پس از 34 سال خصومت جهت بهبود روابط با آمریکا به دست میده و به گفته آقای زیباری باید جدی گرفته بشه. هوشیار زیباری همچنین محمد به آسوشیتد پرس گفته که جهت ارتقا و گرمتر شدن روابط ایران و آمریکا تلاش داره میکنه. وزیر امور خارجه عراق اظهار داشته که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، عراق بحث‌های متعددی رو با آمریکاییان و ایرانیان داشته. البته به اضافه کرده ادعا نمی‌کنه نقش عراق سرنوشت ساز یا کلیدی بوده، بلکه اشاره میکنه که این نقش مفید بوده. هوشیار زیباری ادامه داده در پی پیروزی سراسری حسن روحانی در انتخابات، عراق پیش از بسیاری دیگر دریافت که این رویداد واقعی است، درسته. زیرا هوشیار زیباری توضیح میده اگر حاکمیت میخواست عقب نشینی کنه در برابر این تحول، قادر بود این کار رو انجام بده و انتخابات رو به دور دوم بکشونه که این کار رو نکرد. نخست وزیر عراق نوری المالکی هم روز شنبه در بیانیه‌ای از تازه ترین تحولات میانه تهران و واشنگتن استقبال کرده و اون رو یک گشایش بزرگ در یک بنبست خونده. نوری المالکی آمادگی عراق رو همچنین برای ایفای هر گونه نقشی جهت موفقیت گفتگو و دیالوگ میان تهران و واشنگتن ابراز داشته. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در گفتگو با آسوشیتد پرس انتصاب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را به هدایت مذاکرات هسته‌ای و گرفتن این نقش مهم و کلیدی از سازمان‌های امنیتی رو و همچنین خواست ایران رو جهت از سرگیری مذاکرات نشانه مهم دیگه‌ای دونسته از جدیت دولت جدید ایران و اون رو تغییری واقعی ذکر کرده. وزیر امور خارجه عراق ادامه داده قبلا دنبالشان بودید، یعنی اینو خطاب به آمریکایی ها و اروپایی ها گفته، تا این گفتگوها رو داشته باشید، فقط برای این برداشت که دارین کاری میکنین. اما اکنون به گفته آقای زیباری اونها هم، یعنی ایرانی ها هم مشتاقند، در درجه اول به خاطر فشار تحریمات و به خاطر موقعیت انزوایی که ایران همکنون داره در دنیا. هوشیار زیباری گفته چنانچه روابط آمریکا و ایران توسعه بیابه، گفتگوهای مستقیم میان واشنگتن و تهران باید انجام بیابه و وزیر امور خارجه عراق گفته فکر میکنه این میتونه مفیدتر باشه و فکر میکنه در طرف آمریکایی اونها این نظر رو میپذیرند، اما به نظر او برای این کار هنوز بسیار زوده. اما در مورد اظهارات عباس،
اتفاقا به اونم میخواستم اشاره کنم، فقط در رابطه با صحبتهایی که تو کردی و در خود منطقه، خب ساعت پیش هم بد نیست اشاره بکنیم که خب از طرفی اسرائیل بنیامین نتانیاهو داره میره به آمریکا تا با باراک اوباما دیدار داشته باشه. یکی از محورها همین مسئله در اصل گفتگویی بوده که رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا داشته. از طرفی اسرائیل اعلام هم کرده که یک ایرانی رو بازداشت کرده به اتهام جاسوسی.
همینطوره محمد، من میخواستم اشاره کنم چون پیشتر ما اشاره کردیم که خبرگزاری های فرانسه و آسوشیتد پرس این گزارش رو مخابره کردن، ساعتی پیش خبرگزاری رویترز هم، و اشاره کردیم رویترز هنوز این گزارش رو مخابره نکرده که خبرگزاری رویترز هم ساعتی پیش همین گزارش رو مخابره کرد. اما میخواستم اشاره کنم در مورد اثرات عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران،
اگر اشارت خیلی کوتاه باشه چون زمانمون الان تموم شده.
همینطوره، در خبرگزاری آسوشیت پرس تفسیری داشته در مورد اظهاراتش که گفته به نظر میرسه این اظهارات جهت پاسخگویی و خطاب به جناهای داخلی از جمله سپاه پاسداران ایراد شده که از تماس‌های سریگام مقامات عالی رتبه ایران و آمریکا ناخشنوده.
در بخش‌های بعدی بکتش قطعا با تو خواهیم بود، باز مروری خواهیم داشت بر آخرین تحولات، همچنین واکنش‌هایی که به صحبت‌های عباس عراقچی شده. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده نظر تنی چند از شنوندگان باشید در ارتباط با گفتگوی دو رئیس جمهوری، رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا، با هم بشنویم.
اگر آقای دکتر روحانی اختیار تام در مورد پرونده هسته‌ای از طرف آیت الله خامنه‌ای داشته، مخالفین با چه جرأتی به طرف رئیس جمهور شی پرتاب کردند؟ این یک توهین به مقام رهبری بوده و باید محاکمه شوند.
اگر شما به نوشته‌های خود آقایونی که در رهبری در ریاست جمهوری و در اون قسمت بالای هرم نشسته اند مرور کنید، میبینید که از اول اینها در فکر نجات دادن خودشون، که حالا به زبان فارسی خودمون زرنگی حقه بازی، به زبان خودشون خدعه و نیرنگ هست، در تمام مراحل رو کردند و به انحاء مختلف از این ترفند استفاده کردند. الان هم به نوعی آقای روحانی رو مأمور کردند که از این طریق ترفند جدیدی و روش جدیدی برای خدعه نیرنگ برای جهانیان و از اون مهمتر برای ملت ایران، ملت هم متاسفانه این گول خوردن رو عادت کرد، درست مثل معتادی که دلش نمیخواد به اعتیاد رو بیاره، ولی مریض مجبور ملت ایران الان مریضه.
آیا در کشور ما که طبق نظر کارشناسا میشه با استفاده از نور خورشیدی که به 1/100 از مساحت خاکش میتابه انرژی برق تمام کشور رو به نحو احسن تامین کرد، نیروگاه هسته‌ای آیا باید برای برقرار بودنش چنین ضرری به مردم ایران بزنه و اینطور منافع مردم ایران رو خطر بندازه؟ بودن این چه وجود انرژی هسته‌ای غنی کردن اورانیوم، احتیاجی مردم ایران به این ندارن و این یک کلاهی هست که بسیار گشاد بر سر دنیا این رژیم جمهوری اسلامی میزنه.
تماس تلفنی اوباما با روحانی را به اپوزیسیون‌های خارج از کشور و مخالفین جمهوری اسلامی واقعا تسلیت میگم. 35 سال اونقدر با هم جنگیدیم و اتحادی به وجود نیاوردیم که دنیا و سازمان ملل سرمایه گذاری بکنه روی تون در مقابل جمهوری اسلامی. آخرش دنیای غرب در رهسون آمریکا رفتن با آخوندها سازش کردن و پهنایی هم که به همدیگه دادن نمونش چند وقت پیش دیدیم، مجاهدین خلق رو در پایگاه اشرف بمباران کردن در بغل گوش پایگاه آمریکایی. پس بشینی 35 سال که هیچی، 100 سال دیگه هم همین آخوندها در ایران هست که میبینیم.
کار آقای روحانی بسیار جالب بود، به دنیا ثابت کرد که ایران جنگ طلب نیست، برعکس اون که رؤسای جمهور قبلی مخصوصا محمود احمدی نژاد نشون داد که جنگ طلبه، ولی ایشون صداقت ایران رو نشون داد. با اینکه به کسی تا به حال رأی ندادم، ولی این بار مطمئنم به چنین شخصی آقای روحانی رأی خواهم داد. کار ایشون بسیار تو دنیا جالب بود، من اینو کاملا الان در خارج حس میکنم، رفتار مردم با ما ایرانی‌ها خیلی فرق کرده.
محمد از مشهد هستم. دست شما درد نکنه آقا ما با روحانی که تماس برقرار کردن از این بدبختی بیچارگی ما نجات پیدا کنه.
نظر شنوندگان رادیو فردا بود در ارتباط با تماس دو رئیس جمهوری، رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا پس از 30 سال. شما چه فکر میکنید؟ به نظر شما این تماس تلفنی تاریخی تا چه اندازه میتونه در راستای منافع ملت ایران باشه و اصلا شما با این تماس تلفنی موافقید یا مخالف؟ میتونید نظر خودتون رو همچون شنوندگان دیگر ما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم. یک خبر دیگر، انفجار دو بمب در بازاری در پیشاور پاکستان دست کم 33 کشته بر جای گذاشت. بیش از 80 نفر در این انفجار زخمی شدند. این انفجار در بازار شلوغی به نام قصه خانی در پیشاور رخ داد. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی یا زنجیره‌ای از رادیو فردا پخش میشن، میتونید نظرات خودتون رو بر روی info@radiofarda.com ثبت کنید و با سردبیر این برنامه‌ها در ارتباط باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
صبح یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال 90 بود که با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش در کرج بازداشت و به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد. ماموران پس از بازداشت او محل کار و منزلش را تفتیش کردند. اما این عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت پس از چند ماه برای بازجویی و پاسخگویی به اتهامات وارده روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز شد. بیش از 4 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی گذراند تا اینکه ماموران اداره اطلاعات تبریز این فعال دانشجوی سابق و عضو ادوار تحکیم وحدت را به زندان مرکزی تبریز تحویل دادند. سعید نعیمی پس از آن بود که تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در زندان تبریز زندانی بود. زندانی دورتر از محل سکونت خانواده‌اش که ملاقات هفتگی با او را دشوار می‌ساخت. سعید نعیمی پس از 6 ماه بلا تکلیفی در زندان تبریز در آبان ماه سال 90 به شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز فرا خوانده شد تا پاسخگوی اتهامات خود باشد. اتهامات این عضو ادوار تحکیم وحدت، ارتباط با بیگانگان، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، معاونت در جاسوسی به نفع جمهوری آذربایجان و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود. در نهایت این فعال دانشجوی سابق با همین اتهامات به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای نعیمی پیش از این مدیر مسئولی نشریه دانشجویی سس در دانشگاه زنجان را بر عهده داشت که لوح تقدیر جشنواره نشریات دانشجویی را در سال 80 از آن خود کرده بود. این عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در دی ماه سال 90 با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی و پس از نزدیک به 250 روز بازداشت موقت آزاد شد. او به حکم صادر علیه خود در دادگاه انقلاب تبریز اعتراض کرد به این امید که شاید رأی قاضی حملبر رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز در دادگاه تجدید نظر شکسته شود. در دادگاه تجدید نظر اتهامات معاونت در جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به این فعال سیاسی آذربایجانی وارد دانسته نشد، اما آقای نعیمی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این عضو شورای مرکزی و مسئول واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در مهر ماه سال 92 برای گذراندن دوره 1 سال محکومیت خود به زندان تبریز، جایی دورتر از محل سکونت خانواده‌اش، فرا خوانده شد. سعید نعیمی از آن زمان در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان عمومی تبریز است.